گوشت مرغ بریزید یا حالا گوشت الاغ بریزید، خب مسلما فرق داره دیگه طعمش. خب پس اولین چیزی که وجود داره این تشابه و درست بودن ماده اولیه است. دقت کنید تو قرمه سبزی نمیشه لب پریخت. اول تو قرمه سبزیه اینطوری باید بگم که سبزی مخصوص قرمه سبزی میخواد، گوشت گوسفندی میخواد، روغن خوراکی میخواد، پیاز داغ میخواد و امثال هم. حالا یکی این اسامیه، یکی کیفیت این اسامیه. مثلا گوشت گوسفندی رو تصور کنید که مثلا اون گوسفنده گوشتش پیره، یا مثلا گوشت خیلی تمیزی نداره، گوشت تازه‌ای نداره، یا لوبیای قرمز یا لوبیای سفید یا لوبیای چشم بلبلی هم تصور کنید که ما می‌ریزیم تو قرمه سبزیه، اما باز هم کیفیت مثلا از اون لوبیا نپذاست. یا به عنوان مثال برای اینکه سبزی اون مورد نظر رو بخوایم بریزین، سبزی قرمه رو بخوایم بریزین، سبزی نشسته ای رو تصور کنید، یه سبزی که اون تناسب ارکان توش نباشه. پس تا اینجا شد دوتا. یک، اینکه درست اون مواد انتخاب بشه، یعنی به جای اینکه گوشت گوسفند باشه مثلا گوشت الاغ نباشه. یک. دو، اینکه اگر گوشت گوسفند میزنیم یا لوبیا میریزیم، لوبیا چیتی میزنیم، لوبیای نپز دیرپز نباشه، یا گوشت بیات و گوشت پیر نباشه. خب تا اینجا شد این دوتا عامل. نکته سومی که وجود داره برای خوب شدن اون قرمه سبزیه تناسب بین ارکان و موادیه که داره با هم ترکیب میشه. شما سبزی زیاد بریزین، غذا تقریبا مزه آش میگیره. گوشت زیاد بریزین، مزه آبگوشت میگیره. لوبیا بریزین، مزه خوراک میده، یعنی خوراک لوبیا میده. یعنی هر کاریش بکنین یه داستان. روغن کم بریزید مثلا میسوزه، زیاد بریزین چرب میشه، دلو میزنه. عامل سوم شد چی؟ تناسب. عامل چهارمی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم ظرف متناسب این قضیه هست، یعنی مواد غذایی رو با یک ترکیب درست، اونایی که تا این سه تا عامل گفتم، در یک ظرف اندازه خودش، یعنی باید اندازه فیزیکی ظرف هم اندازه باشه، یعنی کم کوچیک‌تر و بزرگتر نباید باشه. بعد باید شعله حرارتی مناسب خودش رو داشته باشه، زیرش کم باشه نمیپزه، زیاد باشه زود میسوزه. دیگه چی لازم داره؟ ادویه های به اندازش رو لازم داره. دیگه چی لازم داره؟ اینکه یک آشپزی شیشتونگ بالا سر اون کار باشه. همه این کارها که با هم ترکیب بشه مشخصا تعریف میکنه که این قرمه سبزی میتونه قرمه سبزی با چه کیفیتی باشه، الف به جیم دال یا هر چیز دیگه. به اینکه سهم هر یک از این متغیرها، یعنی سهم گوشت تازه‌اش چقدره، سهم مثلا دیدید یه جای میرید یه غذای خوشمزه میخورید، بعد شروع میکنید به هم نظر میدید، میگید که این غذا خیلی خوشمزه بود، دلیلش اینه که اینجاش اینجوریه، یعنی اون نقطه‌ای که داریم بهش اشاره میکنید از نظر ارزشی بیشتر از سایر ارزش‌ها هست. حالا تو تحلیل عاملی ما داریم میگیم ارزش هر یک از این مقادیر چقدره، مثلا گوشت تازه باعث خوشمزه تر شدنش بوده، مثلا این 40% موضوع، سبزیش اینه 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 اینه، همه اینا رو یه عدد میدیم، یکیش 40% میشه، یکیش 20%، یکیش مثلا 15%، و همه اینا رو که با هم جمع میکنیم میشه 100%. حالا وقتی که یه زندگی داره به آسیب کشیده میشه یا اصلا یه زندگی درست رو شما میخواین نگاه کنید، روی کرده تحلیل عاملی باید داشته باشیم روش، یعنی باید مشخص شود که هر یک از اینا چیه. پرونده‌ای که داریم میشنویم داره هر دم از این باغ بری میرسد. این مرد جوانی که الان تو حالا سن 20 سالگی خودش رو داره روایت میکنه، یا از 42 سالگی به قول خودش به گذشتش داره نگاه میکنه، تصور بکنید که شاهد اصطلاحاً خیانتهای مزمن پدرش هست. از طرفی یه مادر با اون تأکیدی که داریم که مادرم یه زن خیلی صاف دل و مثلا اینجوری ویژگی ها رو داره میگه، ما یه قسمت خوبش رو باید ببینیم، یه قسمتی که باید تأمل کنیم هم داره دیگه. این آقا میگه من مادرم خانم بسیار صاف و ساده ایه، دو تا دختر داره و ایشون داره صراحتن میگه که مامانم منو بیشتر لوس میکرد. داره میگه خواهر بزرگم بیشتر رو من توجه میکرد و متاسفانه داریم میشنویم که این آقا به مواردی داره اشاره میکنه که ظاهراً رفتارهای خلاف عفت و خلاف منافع شرع و عرف بوده در روابط خواهر برادری. ایشون داره زیر پوستی و غیر مستقیم به ما میگه که متاسفانه خواهرش رو لمس بد میکرده و اتفاقاتی که میتونه تا هر درجه‌ای جلو رفته باشه. حالا همه اینها رو تو نگاه تحلیل عاملی که بغل هم بچینیم میتونه عواملی باشه که شخصیت یک آدم رو داره شکل میده. پدری رو که میبینید از صبح تا شب نیست، مادری رو میبینید که شاید به اندازه کافی دقت نمیکنه به روابط خواهر برادری، پسر بچه ای رو که قبل از اینکه بفهمه میذارنش تو موقعیتی که شاید به اندازه اون کار قوی نیست، خواهر برادری که شاید به اندازه کافی مدیریت نمیشه بودنشون در کنار هم و باید دید که ته این پرونده چی میشه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم دوستان.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوز. شم بی پدر کنم.
خب با توجه به این که ما در قسمت پایانی جلسه امروز هستیم، دلم میخواد مانده وقت رو به روابط اعضای خانواده اختصاص بدم. ما الان منطقا بر اساس ریتم برنامه باید الان برگردیم به شخصیت اول قصه و مثلا داستانهاش رو ادامه بدیم، اما به عنوان یک تحلیلگر رفتار میخوام برگردم عقبتر و ماجرا رو از اینجا نگاه کنم و از این مرحله ببینم موضوع رو که این آقا تو این سن و سال تو این شرایطی که هست حالا چی کار کرده، چه بر سر این مرد اومده و این اتفاقات میتونه در آینده چی کار بکنه. اینجا دلم میخواد یه هشداری برای خانواده ها باشم. ما در این مقطع زمان متاسفانه درگیر افراط و تفریط ها هستیم. یه گروه از خانواده ها، یادمه توی مهد کودکی چند سال پیش سخنرانی میکردم در ارتباط با حریم خانوادگی برای فرزندان و اونجا طرح شده بود که اون حد و حریم های والدین و روابط خصوصیشون باید از چشم فرزندانشون دور باشه و باید مراقب رفتارهای خصوصیشون جلو بچه هاشون باشن، اون نحوه پوشششون و امثال هم رو داشتیم در ارتباط با موارد این بحث بایسته ها و شاید ها و ضروریات داشتیم صحبت میکردیم. یادم یه خانومی تو ردیف اول نشسته بود و خیلی صریح اومد وارد بحث من شد، گفت نه آقای دکتر، من حرف شما رو قبول ندارم، من و همسرم قبول نداریم حرف شما رو. همسر من گفته برای این بچه 4 ساله‌ای داشتن، ما برای این که بچه‌مون فردا آدم منزوی یا بچه افرادگری نشه، ما حتی روابط خصوصیمون هم جلوی چشم بچه‌مون انجام میدیم و من هی سعی کردم اونجا موضوع رو نگه دارم و بستش ندم، بحث رو ادامه بدم. دیدم نه، این خانم داره واقعا ادامه میده بحث رو و گفتم که خب خیلی خوب باشه خانم، اجازه بدید بعدتر درباره این قضیه من و شما صحبت بکنیم، چون این مسئله‌ای که میگید نظر شماست، علم تایید نمی‌کنه که فرزند شاهد رابطه خصوصی والدینش باشه، چون اصلا این امر فی نفسه اضطراب‌آور است، بچه اصلا درک نمی‌کنه. دیدم نه، این خانم اصطلاحاً مرغش یک پا داره و پس از خاتمه جلسه سخنرانی من برای اون مهد کودک، مربیان اون بچه منو صدا کردن و گفتن آی دکتر، این پسر این خانوم، ما تکون میخوریم، میبینیم که لباس بچه های دیگر رو به نوعی مثلا میکشه پایین و یه سری کارهای این شکلی میکنه و بچه ها رو لمس میکنه و کارهایی که کاملا یادگیری مشاهدهی رو داشت میگفت. میخوام اینطوری بهتون بگم، ما هم افراط داریم و هم تفریط، هم از این گونه آدم ها دارم، هم از کسانی دارم که حتی اجازه نمیدن خواهر برادر برای ایام مناسبتی مثل نوروز همدیگر رو ببوسن. ضرورتاً باید مراقب روابط حتی اعضای خانواده خواهر برادر باشیم و اون آموزش هایی که در حوزه سلامت جنسی و نگهداشت روابط بین خواهر برادر و اعضای خانواده هست رو به فرزندانمون به درستی آموزش بدیم. خردمندانه زندگی کنیم تا هم خودمون هم دیگران سعادتمند باشیم. Thank you.
نشد آرامشی داره که تو چشمای هیشکی نیست. میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم. یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
درنگ این قسمت شب تیره
تا این گونه در من منگر پدر جان. میدانی که خود از آن چه کردم شرمگینم.
میدانم و نمیدانم عمر و جوانی از کف رفته را چگونه میتوان بازگرداند.
نمیشود. آنچه از دست شده را نمیتوان بازگرداند. تنها امیدم به روزهای پیش روست.
همین هم خوب است رحیم پسرم. اگر از تو پرسشی کنم به صدق و صفا پاسخم میگویی؟
آری بیگمان چنین میکنم.
میخواهم بدانم در آن روزهایی که در جمع طراران بودی و با ایشان روز را شب میکردی و شب را به صبح میرساندی، هیچ دستت به خون بیگناهی آلوده شده؟
پدر این...
تو را به خدا پاسخم گو، باید که بدانم.
به خدا سوگند که نه، من دست به مال مردمان دراز کردم. آری میپذیرم، لیک مویی از سر کسی کم نکردم و چون دریافتم آن ره که میروم به گمراهی و فنا میرسد، هر آنچه از طراری به کف آورده بودم همونجا در میان یارانم نهادم و آمدم. ندیدی پدر، چون در این خانه کوفتم جز کهن پارهی بر تن چیز دیگری با من بود؟
نه.
و قصد آن دارم تا روزها را به روزه بگذرانم، باشد که آن گوشت که از مال حرام بر تنم رویده زائل شود و پس از این جز از دست رنج خود نخورم.
مرحبا بر تو فرزندم، مرحبا بر تو. خدا سوگند راهی خواهی یافت رحیم که با بدان نشستی اما حال بازگشته ای.
ای مردمان به هوش باشید و به گوش. از میان شما هر جوانی که فنون جنگی میداند میتواند به اجرت معلوم و شایسته به خدمت لشکر امیر درآید، چرا که قصد آن داریم تا جمله کوها و شکاف غارهای پیرامون شهر را جستجو کنیم، هر چه طرار در آن پنهان شده به دام افکنیم و راه‌های ولایتمان ایمن نماییم.
ای داروغه، سرانجام آن طراران که در دام شما گرفتار می‌شوند چه خواهد بود؟
جملگی به دار مجازات می‌آویزیم.
کجا می‌روی رحیم؟ رحیم فرزندم با تو هستم، با سخم بگو.
امروز داروغ در شهر جوانان جنگ آزموده را میخواند تا به لشکر امیر بپیوندند. میخواهند جمله طراران را از دم تیغ بگذرانند.
بگذرانند؟ تو از سال بیش است از آنان روی گردانده ای، حال جوانی خوشنامی که در بازار شهر کسب و کاری داری و آبرویی، تو از چه ترسانی؟
ترسم برای خودم نیست پدر، برای صابر است.
صابر کیست؟
آنگاه که در میان طراران بودم دوستی داشتم که پیوسته یاریم میکرد، چون برادری حامیم بود و یک بار جانم را از مرگ رهاند که شمشیر زنان کاروانها گاه بسیار کار آزمودند.
مقصودت چیست رحیم؟ میخوایی چه کنی؟
باید که بروم صابر را بیابم و او را به توبه وادارم، با او از خود بگویم و اینکه زندگی در کنار باقی مردمان و داشتن کسب و کاری ساده آنچنان هم سخت نیست.
پسرم
باید بروم پدر، باید صابر را به توبه وادارم پیش از آن که داروغه تناب دار به گردنش افکند.
این جماعت چشم و دهان بسته طرارانند مردم، تماشا کنید و خطاکاران بدانند آنان را از پنجه عدالت گریزی نیست.
نه داروغه، تو را به خدا امان بده. آن که رخت سپید برتن دارد پسر من است، او از طراران نیست.
نیست؟
به خدا سوگند نیست. او در میان طراران دوستی قدیمی داشت، رفته بود او را به توبه وادارد که به یقین در همان هنگام برانان تاخته ای. داروغه، امان بده.
تراران و بدکاران را امانی نیست. پسر تو هم در میان تراران بوده، پس با ایشان کیفر میبیند. تمام.
پس دست کم برای آخرین بار چشم و دهانش بکشا تا سخنی با من بگویه. تو را به خدا سوگند دیدم.
چشم و دهان آن جوانک رخت سفید برتن دارد بگوشایید.
پدر،
جان پدر، رئیم با من بگو چه شد، آخر چه شد؟
این شد که دانستم هر که با بدان نشیند حتی دمی نیکی نبیند.
هردارشان کنی.
دامن بی کس تنها شده، دامن بی کس تنها شده، یارا تو بمان. همه رفتن، همه رفتن از این خانه، خدا را تو بمان. آه عزیز دلم، جانم، یارا، یارم، حبیب من، یارا. برگ خزان دیده دگر رفتنیم، دگر رفتنیم، تو همه بار و بری، تو همه بار و بری، تازه بهارا تو بنار. عزیز درم